ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. همراه ساعت 14 رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این ساعت 14 ویژه رادیو فردا در روز چهارشنبه 24 دی ماه سال 1404 خورشیدی. در این ساعت و در این برنامه من هانا کاویانی میزبان شما خواهم بود تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهایی که از ایران و سایر نقاط جهان درباره اعتراضات در ایران میشنویم. اگر همراه ما باشید گفتگوهای متنوعی داریم، از جمله درباره گزینه‌های اتحادیه اروپا برای شما خواهیم گفت، اینکه وضعیت زندانیان سیاسی در میانه این بحران چگونه است، و همچنین گفتگویی خواهیم داشت مفصل درباره اینکه رایگان شدن سرویس خدمات استارلینک به چه معناست و چه تدابیر امنیتی رو کاربران باید در نظر داشته باشند. همه اینها و بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم فرشته غازی.
ممنون هانا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. قطعی اینترنت در ایران وارد ششمین روز شد. نت بلاکس، نهاد ناظر بر پایش قطع اینترنت در جهان، میگوید همچنان نشانه ای از بازگشت پایدار ارتباطات دیده نمی شود. نت بلاکس بامداد چهارشنبه در بروز رسانی تازه خود اعلام کرد که داده های سنجشی نشان میدهد ایران همچنان آفلاین است و کشور یک روز دیگر را در تاریکی دیجیتال آغاز کرده است. به گفته این نهاد، با عبور مدت قطعی اینترنت از 32 ساعت، گزارش‌های اولیه از وجود هزاران کشته حکایت دارد، اما نبود دسترسی به اینترنت امکان راستی آزمایی مستقل و روشن شدن ابعاد واقعی را به شدت محدود کرده. بر پایه اطلاعات موجود، اینترنت و راه‌های ارتباطی در ایران از ساعت 10 شب به وقت تهران در پنجشنبه 18 دی به طور کامل قطع شد و همچنان برقرار نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده که ارتباطات مستقیم میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا پس از تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مداخله در پی اعتراضات سراسری در ایران تعلیق شده. رویترز به نقل از این مقام حکومت ایران نوشته که تهران به کشورهای منطقه هشدار داده که در صورت حمله آمریکا مراکز نظامی ایالات متحده در منطقه را هدف قرار خواهد داد. پیشتر مقام‌های وزارت امور خارجه ایران از باز بودن کانال‌های ارتباطی میان ایران و آمریکا خبر داده و گفته بودند که آماده مذاکره هستند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در واکنش به سرکوب مرگبار معترضان در ایران خبر داده بود که تمام دیدارها با مقام‌های ایرانی را تا زمانی که به نوشته او کشتار بی‌معنای معترضان متوقف شود لغو کرده است. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه شدت سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران را خشن‌ترین مورد در تاریخ معاصر این کشور توصیف کرد. وزیر خارجه فرانسه در ادامه تاکید کرد که این سرکوب باید به طور کامل متوقف شود. پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از 18 دی ماه سرکوب مرگبار معترضان را به طرز چشمگیری تشدید کرده و گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر سر کشور دست به کشتار گسترده زدند. با وجود ادامه قطع اینترنت در ایران، شواهد تکان دهنده ای از شدت گسترده سرکوب‌های اخیر در ایران منتشر شده است. سازمان حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که آمار این سازمان از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران به رقم 2571 تن رسیده است. به گفته هرانا از این تعداد 12 نفر زیر 18 سال سن دارند و 147 نفر هم از افراد وابسته به حکومت بودند. روز سه‌شنبه یک مقام رسمی حکومت ایران به خبرگزاری رویترز گفته بود که آمار کشته شدگان حدود 2000 تن است. نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی از ابعاد گسترده سرکوب‌های اخیر در ایران از احتمال افزایش چند برابری تعداد افراد کشته شده خبر می‌دهند و می‌گویند ارقام اعلام شده احتمالاً بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون گزارش شده. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه شب در واکنش به کشتار معترضان از سوی حکومت ایران در شبکه اجتماعی تروث سوشال از مردم ایران خواست به اعتراضات خود ادامه دهند و نوشت که کمک در راه است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرشته غازی شنیدید. شنونده ساعت 14 ویژه رادیو فردا هستید.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
سپاسگزارم که همراه ما هستید. برای دریافت تازه ترین خبرها حتما مطلع شده اید که در روزهای اخیر رادیو فردا رو همچنین میتونید از طریق موج کوتاه دریافت بکنید. از جمله بین ساعت 11:30 تا 15:30 رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 15110 کیلوهرتز بشنوید. اگر در بیرون از ایران هستید هم دسترسی به اینترنت دارید، میتونید رادیو فردا رو چه از طریق وبسایت ما و چه از طریق مثلا پیام رسان تلگرام به صورت زنده گوش بکنید. سپاسگزارم که با ما هستید، با ما باشید. در همین ابتدای این برنامه همراه میشیم با همکارم ایلیا جزائری که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه من هست تا مروری داشته باشیم بر تازه ترین هایی که درباره وضعیت در ایران میدونیم. ایلیا، یک گزارشی روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده، گزارش یک روزنامه نگار داخل ایران هست از سرکوب و کشتار معترضان مشخصا در کرج، که این روزنامه نگار به ما گفته روز دوشنبه 22 دی ماه سکوتی سرد بر شهر کرج حاکم بوده پس از دو روز کشتار معترضان به دست نیروهای سرکوبگر در روزهای 18 و 19 دی ماه و دو روز مقاومت معترضان در 20 و 21 دی ماه. و روایتی است که اگر شنوندگان ما دسترسی به وبسایت رادیو فردا داشته باشند میتونن اون رو مطالعه بکنند، گزارش این روزنامه نگار داخل ایران رو. اما چه میدونیم از تازه ترین ها، از آمار کشته شدگان، از بازداشتی هایی که گفته میشه تعدادشون بسیار زیاد هست؟
بله هانا، خب وبسایت رادیو فردا تعدادی از مشاهدات رو منتشر کرده، از اونهایی که اخیراً از ایران اومدن بیرون یا در روزهای گذشته تونستیم باشون ارتباط برقرار کنیم. اما به خاطر قطعی اینترنت، خب راستی آزمایی هنوز بسیار دشوار هست. ما مجبور هستیم از منابع دیگه استفاده کنیم، از منابعی که میتونن بخشی از آنچه در ایران روی داده رو بازتاب بدن. همینطور که در خبرها داشتیم، سایت هرانا، سایت حقوق بشری هرانا، آماری از کشته شده های ارائه داده، 2579 نفر آماری که ارائه داده، اما خب این آمار حتما نهایی نیست. منابع دیگه هم با ما صحبت کردن، تا 5 تا 6000 کشته صحبت کردن، برخی منابع دیگه از تا 10000 کشته دارن خبر میدن، ولی خب در شرایط کنونی بسیار دشوار هست که ببینیم کدام رقم درست است. اما هانا، چیزی که الان داره پیش میاد مرتبط هست به با زخمی ها. یکیش زخمی هاست. بسیار از زخمی ها در بیمارستان ها با کمبود امکانات پزشکی دارن جانشون رو از دست میدن. گزارش متعدد از کمبود خون در بیمارستان ها حکایت داره. زخمی هایی که با تیر جنگی مورد اصابت قرار گرفتن، طی روزهایی که داشتن سرکوب میشن توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، بازداشتی ها بنابر گزارش مختلف شمارشون از 18000 نفر فراتر رفته. طی روزهای اخیر، دیروز، امروز، جمهوری اسلامی و رسانه های حکومتیش داره تلاش میکنه اعتراف های اجباری پخش کنه. نزدیک به 100 اعتراف اجباری رسانه های حکومتی تا الان پخش کردن، افرادی که خودشون رو اعتراف های میکنن که میتونه به قیمت جانشون باشه بنابر قوانینی که در جمهوری اسلامی حاکم هست. از اقدامات مسلحانه هم تو که داستان تهران هم تهدید کرده بود که معترضان با اتهام محاربه مواجه خواهند شد، که این
خود رئیس قوه قضاییه تصویری منتشر شده بود که در یکی از این اعتراف گیری ها یا بازجویی های بازداشت شدگان داشت.
بله، بازجویی میکرد، در دادستان تهران نشسته بود و داشت بازجویی میکرد از فردی که دستگیر شده و اون فرد هم داشت اتهام‌های خودش رو میپذیرفت روبروی رئیس قوه قضاییه. احمد موسوی رئیس بنیاد شهید هم صحبت کرده از شمار بالای کشته شدگان، اگرچه روایت حکومتی رو تکرار کرده از حضور تروریست ها، اما باز گفت تأکید، یعنی تأیید کرد که شمار کشته شدگان بسیار بالا است.
و در ایران گفته شده که مقام های جمهوری اسلامی حدود 2/3 کسانی که در آمار کشته شدگان، آمار رسمی که خودشون دارن، 2/3 اینها رو شهید نامگذاری می کنند. اشاره به اون روایت جمهوری اسلامی است. اما ایلیا، واکنش ها چگونه است؟ چه گفته میشه از سوی فعالان سیاسی؟ چه واکنش هایی در سطح بین المللی مطرح میشه؟
برخی واکنش ها به ایرانی های مرتبط هست که در خارج هستن یا در داخل ایران یا فعالان. شاهزاده رضا پهلوی در تازه ترین پیامش اشاره کرده به پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که گفته کمک در راه است. آقای پهلوی در این پیام خطاب به نیروهای ارتش جمهوری اسلامی گفته شما نیروهای ارتش ملی هستید و خواسته از مردم حمایت کنند.
شما ارتش ملی ایران هستید، نه ارتش جمهوری اسلامی. وظیفه دارید از جان همیهنانتون حفاظت بکنید. فرصت زیادی براتون نمونده. به مردم هر چه زودتر بپیوندید.
در داخل ایران امام جمعه اهل سنت زاهدان مولوی عبدالحمید در شبکه ایکس در پیامی که منتشر کرد ببخشید اشاره کرده به آنچه کشتار هزاران معترض نامیده در چند روز و این رو یک رویداد تلخی نامیده که باعث میشه خشم مردم بیش از پیش بروز پیدا کنه. انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752 موصوب به اپرم اوکراینی هم به این مسئله کشتار معترضان اشاره کرده و اون رو یکی از بزرگترین کشتار ایرانیان در تاریخ معاصر توصیف کرده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان هر چند گاهی داره صحبت میکنه در این باره درباره آنچه که روی خواهد داد، اقدامی احتمالی که آمریکا انجام خواهد داد. او شب گذشته گفت باید ببینیم آمار کشته شدگان چه مقدار هست تا ببینیم چه اقدامی باید میتونه انجام بدیم.
The killing looks like it's significant but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So and we'll act accordingly.
آقای ترامپ در پیش از این صحبت‌هایی که مطرح کرده بود یک پیامی را هم در تروس سوشال منتشر کرده بود و گفته بود میهن پرستان ایرانی به اعتراض ادامه بدن و کمک در راهه. در زمینه این کمک صحبتی کرده آقای ترامپ؟
آقای ترامپ هر که از خبرنگاران ازش پرسید گفت خواهید فهمید. اما ما ساعتی که داریم صحبت می‌کنیم تا ساعت گذشته شماری از کشورهای خارجی از شهروندانش خواستن هر چه سایت ایران رو ترک کنه. آخرشون هند بود. دقایق پیش هند از شهروندانش خواست ایران رو ترک کنه، پیشتر کانادا بود. اما یک خبری که توجه ها رو جلب کرد خبر خبرگزاری رویترز بود به نقل از سه منبع دیپلماتیک که گفته بودن از بعضی کارکنان در پایگاه العدید قطر، پایگاه نیروی امر آمریکا خواسته امشب این پایگاه رو ترک کنن.
همین پایگاهی که ایران در تابستان هم در جریان جنگ 12 روزه هدف قرار داده بود. سپاسگزارم ایلیا جزائری. ما دسترسی به مردم در داخل ایران برامون بسیار محدود است، اما رضا یکی از شهروندان معترضیه که در روزهای اخیر از ایران خارج شده و در پاسخ به همکارم هومن عسکری از مشاهدات خود از اعتراضهای مشهد مشخصا و خشونت نیروهای حکومتی گفته.
یک قسمت از تظاهرات من دیدم که دوتا نوجوان درگیر شدن با مامورا که یکیشون مورد آسیب باطوم قرار گرفت به شکلی که نصف صورتش کلن از بین رفت. یه نوجوان دیگه هم با باطوم به پاس دادن و بهش تیراندازی کردن که هجوم بردن دستگیرش کنن. یه در جوان ها کمک کردن و اونو نجات دادن. و پیگیری که بعدن کردن متوجه شدم اون جوانی که به اصطلاح به پاش تیراندازی شده بود مجبور به قطع پا شده و متاسفانه مثل که هزینه خیلی سنگینی هم به اصطلاح براش پیش اومده که باید پرداخت کنه و از طرفی هم الان میترسه که اگر بهبود پیدا کنه و بیاد بیرون دستگیرش کنم.
آقای رضا، این نیروهایی که میگید که حمله میکردن به معترضان چه نیروهایی بودن؟ آیا لباس شخصی ها بودن یا نیروهای رسمی نظامی بودن؟
عموما همه لباس های یک دست داشتن ولی لباس های نیروی انتظامی نبود، اصطلاحا میگفتن دوپو یا همچی چیزی که همه چون به اصطلاح ماسک داشتن و قول معروف کلاه داشتن اصلا قابل شناسایی نبودن. ولی با شنیده هایی که داشتم از جوانایی که از نزدیک با اینا برخورد داشتن میگفتن عمدتا اینا به زبان فارسی صحبت نمیکردن.
به چه زبانی صحبت میکردن؟
عمدتا به زبان عربی بودن.
در گزارش هایی که از سوی خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده گروهی از معترضان متهم شدند به اینکه نیروهای حکومتی رو به قتل رسوندن و بسیار خشن بودند، تیراندازی کردند. در اون تظاهرات های بزرگی که شما میگید از نزدیک شاهد بودید به ویژه در بلوار وکیل آباد مشهد، آیا شما دیدید که معترضان به سوی ماموران حکومتی شلیک بکنن یا حمله بکنن؟
نه، معترضان البته گاهی به علت عصبانیت، حالا من نمیدونم از واقعا اینایی هم که دست به چنین اقدامی میزدن واقعا از معترضین واقعی بودن یا نه، چون یه روایت هم هست که میگن اینا نیروهایی هستن که خود حکومت فرستاده داخل مردم تا اینا به اصطلاح اختشاش ایجاد کنند یا تخریب ایجاد کنند و بعد اینا رو به حساب مردم بنویسن. ولی به طور قطع میتونم بگم 90% شرکت کننده ها به صورت مسالمت آمیز همه با دادن شعار فقط و به اصطلاح شعارهای پهلوی برمیگرده یه همچی چیزهایی در همین حد بود. یه تعداد معدودی هم بودن که البته میزان تخریبی که انجام دادن اون چیزی که من مشاهده کردم در حد خیلی اندک، مثلا فرض فرمایید شیشه های ایستگاه قطار شهری شکسته شده، یا فرض بفرمایید شیشه های یک بانک شکسته شده، ولی در حد این نبوده که بخوان بتونن یا قادر باشن حتی به نیروهای نظامی تیراندازی کنن.
خب و سوال آخر این که از حال و هوای شهر به ما بگید، الان وضعیت چطور هست، شهروندان چی میگن و اساساً چه جوی حاکم هست؟
جو فوق امنیتی که در شهر حاکمه، ولی با وجود این جو امنیتی باز هم او گروه و مردمی که از روز اول بودن کماکان پیگیر قضیه هستن و دنبال تظاهرات هستن. میخوام به این مطلب بهتون اشاره کنم که مردم به این نکته رسیدن که اگر در این مبارزات اخیر به نتیجه نهایی نرسن قطعا بعدا یک فوج اعدام و دستگیری در پیش خواهد بود. بنابراین مردم تنها راه، هیچ راه برگشتی ندارن، دارن یک مسیر یک طرفه رو طی میکنن که توی مسیر یک طرفه میدونن یا باید کشته بشن یا اینکه پیروز بشن.
رضا بود از شهروندان معترضی که در روزهای اخیر از ایران خارج شده و شاهد اعتراضات در مشهد بود و به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ می‌داد. اما در میانه قطع ارتباط با ایران، قطع دسترسی به اینترنت جهانی و همچنین خطوط تلفن، نه تنها دسترسی به اطلاعات درباره آنچه که در خیابان گذشته بسیار محدوده، بلکه از داخل زندان‌های ایران هم خبری منتشر نمی‌شه. حال که جمهوری اسلامی وعده سرکوب بیشتر خصوصاً در حوزه قضایی رو داده، زندانیان سیاسی در چه وضعیتی هستند؟ مهدی اصلانی از جان به در بردگان اعدام‌های سال 1367 که هم اکنون ساکن آلمانه، وضعیت مشابهی رو تجربه کرده و در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میده.
ما این روزها کمتر از اخبار بازداشت‌ها مطلع میشیم، یعنی بر ما دانسته نیست چه میزان بازداشت ما داشتیم در صدر. جنازه‌های پشته شده رو، نمایشش رو همه دیدیم، اما با قطع کانال‌های ارتباطی به واقع ما کمتر از اون اخبار بازداشت شده. بی تردید حکومت مقصر تراش و بهانه‌ساز اسلامی به محض جمع کردن خیابان، اگه فائق بیاد بر این، به سراغ اسرای نبرد نابرابر تمام بود نامبارکش، یعنی زندانی سیاسی خواهد رفت. حکم اعدام عرفان سلطانی 26 ساله معترض خیابونی تایید شده، به خانوادهش گفتن حکم نهایی شده، قطعیت پیدا شده و در انتظار اجراست. گلدرشترین نمونه از این نوع حسابشویی، اونچنان که اشاره کردین، با زندانی سیاسی و این روش در پایانه جنگ ایران عراق و نوشیدن جام زهر توسط خمینی رقم خورد. قطع تمام کانال‌های ارتباطی در یک روز، یعنی زندانی رو با جهان خارج قطع کردن، ملاقات، هواخوری، روزنامه، رادیو، تلویزیون، و در فاصله یک ماه و دست کم 4000 جان جوان رو از ایران دریغ کردن و پرکاری نصیب گورکنان اون مملکت شد. نظامی که با قطع ارتباط چندین هزار نفر رو با داس تهجر و این شمشیر زنگ زده خوف و خرافه و جنون درو کرده در روزهای اخیر، اونم نه توی یه درگیری بلکه با یک برنامه ریزی از پیش و آمدانه، یعنی قتل عام و جنایت علیه بشریت. مشخصه که با اسرای اون نبرد نابرابر چه خواهد کرد. رسانه‌های امنیتی در داخل در روزهای آتی به گمان من از اعتراف آشوبگیران و پخش آن در روزهای آینده خواهند گفت. بسیاری از زندانیان سیاسی ما الان در بدنامترین زندان ایران، یعنی اوین، بی‌دفاع و کتبسته در حصر و حبس هستند. جهان دچار کرگوشیه.
آقای اصلانی، شما تجربه این اتفاق رو دارید، شما از جان به در بردگان اون رخداد در سال 67 هستید، چه احساسی است در میانه دیوارهای زندان بودن در چنین شرایطی؟
همیشه بازجوها در حقیقت میگفتن ببین یه کاری نکن اینجا خفت کنیم و صدات به گوش کسی نرسه. بدترین موقعیت برای زندانی اینه که دچار این وضعیت بشه که صداش به جایی نمیرسه و ما به حکم وجدان و وظیفه، و من به عنوان یک زندانی سیاسی سابق، باید تمام قد از زندانیان سیاسی خود در برابر ددمنشی حکومت بیستیم. فراموش نکنیم زندان سیاسی هم از روز نخست یکی از مکانهای مقاومت و ایستادگی مقابل این حکومت بوده. زندانی سیاسی هماره در مسافه با شمشیر و و زندان سیاسی امروز نماد تقابل آشکار با نظام خوفه. کار به دستان نظام معتقد هستن این نمادو باید زد و میزنن. جمهوری اسلامی به ویژه در شرایط حال که هراسان از خیزش مردمی، این شمشیرش از رو بسته و سرکوب علیه مردم رو اونچنان که تو کف خیابون داره پیش میبره، به موازاتش اون مرکز مقاومت رو میخواد بزنه و این تداوم مبارزه مردم ایران به گمان من، ما امید این رو دارم که این دیو مرگ و ویرانی رو در حقیقت زمینگیر بکنه. و این نکته هم بگم فراموش نکنیم، جانمایه زندان حکومت اسلامی از پشت بام‌کشی آغازین در اون بهمن یخزده تا کنون بر دریدن تن و زدن سر، خارداشت انسان و تسخیر اندیشه و روان در حقیقت بنا شده. زندان اسلامی اما عرصه تقابل با این قدرت سیاسیه و ما به حکم وظیفه و وجدان میبایستی در تقابل با این نظام انسان کش تمام قد در واقع پشت زندانی سیاسی بیستیم و با هر طریقی که هست به ارتفاع حنجرمون فریاد بزنیم این رو و تکرار بکنیم. توجه نکنیم به کرگوشی جامعه.
آقای اصلی، فکر میکنید که در شرایط کنونی با توجه به این بحران، با توجه به این آشوبی که در جریان هست، ما الان مثلا تصاویری رو میبینیم که رئیس قوه قضاییه شخصا در حال بازجویی از بازداشت شدگان هست و در کنار اون افرادی که با حکم سالها در زندان هستند، فعالان مدنی که همین یک ماه پیش در مشهد بازداشت شدن و همچنان در اونجا در بازداشت به سر میبرن، فکر میکنید که آیا کمتر داریم میشنویم از زندانی سیاسی در میانه این بحران؟
ببینید، قطع کردن زندان، همواره زندان سیاسی یکی از مکانهای تقابل با نظام خوف بوده. این روزها با قطع تمامی ارتباطات ما متاسفانه اخبار دقیقی رو نداریم و این یکی از در حقیقت دردناکترین و یکی از خطرناکترین چیزهاییه که در واقع ما باهاش مواجه هستیم. زندان مقاومتش به پایان نرسیده و نخواهد رسید، برای اینکه زندانی سیاسی و زندان سیاسی اساساً عرصه این نماد و مقاومت علیه حکومت خوف بوده تا این لحظه. تمام امید ما، انسان‌های محکوم به امید هستیم، نمیتوانیم در حقیقت امیدوار نباشیم و امید من اینه که این مقاومت در کف خیابون و به تبع اون در زندان سیاسی بتواند در واقع کار به دستان نظام خوف رو از اون جایگاهی که هستن در واقع به زیر بکشه.
صدای مهدی اصلانی رو میشنیدید. در آلمان حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا هم در شبکه ایکس خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده و خطاب به حکومت ایران نوشته که در حالی که ما خشونت شما علیه معترضان رو افشا میکنیم، فکر نکنید زندانیان سیاسی که حتی پیش از این اعتراض ها زندانی شده اند رو فراموش کرده ایم. در عکسی که منتشر شده تصویر نرگس محمدی، سپیده قلیان، جواد علی کردی، پوران ناظمی، رضا خندان و از جمله شریفه محمدی دیده میشه. در این باره بیشتر در radiofarda.com هم میتونید بخونید. همونطور که اشاره کردم، کمک در راه هستیم. بخشی از پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود که روز گذشته خطاب به معترضین در ایران منتشر شد. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی خود از معترضان در ایران خواست به اعتراض خود ادامه دهند و گفت که کمک در راه است. آقای ترامپ توضیحی در مورد نوع کمک نداد، اما سناتور لینسی گراهام گفت در راه بودن کمک به معنای موج عظیمی از حملات نظامی، سایبری و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی است. سخنگوی کاخ سفید یک روز پیش از انتشار این پیام دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته بود که حملات هوایی یکی از گزینه‌های بسیار مورد بررسی دولت آمریکاست. هرچند او افزود که دیپلماسی همیشه گزینه اول است. آقای ترامپ در پیام خود نوشت که دستور داده است همه دیدارها با مقام‌های ایران تا زمان توقف کشتار بی‌معنای معترضان لغو شود. دونالد ترامپ پیام خود را با عبارت میگا، مخفف انگلیسی عظمت را به ایران بازگردانیم، به پایان برد. دونالد ترامپ در روزهای گذشته چندین بار درباره کشتن معترضان به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده است. او همچنین گفته بود که مقامات ایرانی برای گفتگو ابراز آمادگی کردند. ساعتی پس از انتشار پست آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال، خبرنگاران از او پرسیدند که منظورش از کمک در راه است چه بوده. دونالد ترامپ در پاسخ گفت باید خودتان حدس بزنید. او همچنین گفت که اگر ایران دست به اعدام معترضین بزند با اقدام شدید ایالات متحده مواجه خواهد شد. رانا ارگان خبری فعالان حقوق بشر ایران که در آمریکا مستقر است تازه ترین آمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران را 2571 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که انتظار می رود شمار واقعی کشته شدگان بیشتر از این باشد. یوسی ملمن، نویسنده، روزنامه نگار و کارشناس نظامی امنیتی شناخته شده اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که برآوردهای کنونی منابع اطلاعاتی اسرائیل 4000 تا 5000 کشته است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی شایان سمی، کارشناس امنیت ملی در آمریکا رو جویا شده.
این پیام ایشون در حقیقت داره حجت رو بر جمهوری اسلامی تمام میکنه که میگه حتی اگر هم تفکر این بوده که ما میتونیم با هم پای میز مذاکره بشینیم، بعد از کشتار دست جمعی که جمهوری اسلامی مرتکب شده دیگه همه اونها ملغا هست. و در حال حاضر داره ضمن پیامش به مردم ایران میگه که در خیابانها بمانید، نهادها رو تسخیر بکنید و کمک در راه است. پس یعنی در حقیقت به نظر من برنامه ریزی های نهایی داره انجام میشه برای یک مداخله نظامی، و این هم به عنوان یک حمله نیست، به عنوان پیروی از اون تعهدنامه حمایت از مردم که اگر که یک دولتی بر علیه مردم خودش اقدام میکنه دولت های دیگه برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت ورود میکنن، این هم به تبعیت از اون هست. پس در حقیقت ترامپ داره اتمام حجت میکنه با جمهوری اسلامی، به سران هم داره هشدار میده، ولی من بعید میدونم که سران حکومت جمهوری اسلامی گوش شنوایی در حال حاضر داشته باشن.
آقای سمیع، خب میدونیم که از نظر حقوق بین الملل برای یک دخالت نظامی قانونی اجازه شورای امنیت سازمان ملل نیاز هست. در اینجا این پرونده کشتار معترضان در ایران چطور با یک دخالت نظامی احتمالی آمریکا قابل توجیه هست؟
ببینید، باز هم عرض میکنم اون حمایت، لایحه حمایت یا همون R2P یا مسئولیت حمایت چیزی در مورد این که باید شورای امنیت ورود بکنه اعلام نمیکنه و میگه دولت‌های بزرگ و دولت‌های دیگر میتونن برای متوقف کردن جنایت علیه بشریت وارد عمل بشن. و به همون خاطر هم هست که الان در حقیقت آقای ترامپ اون چیزی هم که گفته در پیامی بود که شاهزاده رضا پهلوی هم دیروز اعلام کردن که مردم نهادها رو تسخیر بکنن، یعنی در حقیقت پیام‌ها داره یکسانسازی میشه و آقای ترامپ هم موقعیت‌های بین‌المللی رو داره با خودش یکسان میکنه و اروپایی‌ها پیغام فرستاده که باید شما در این زمینه با ما همگام باشید و اونها هم برای اینکه بتونن کمک ترامپ رو در مقابله جنگ روسیه و اوکراین دریافت بکنن، با درخواست ترامپ برای یکسانسازی و مقابله یکسان با جمهوری اسلامی دارن تبعیت میکنن.
آقای سمیعی، در صورت انتخاب نهایی گزینه نظامی از سوی ایالات متحده، از نظر شما حمله نظامی آمریکا به ایران در چه سطحی از عملیات نظامی خواهد بود؟
من فکر میکنم در حد این که سرباز روی زمین پیاده بشه نخواهد بود. حمله های هوایی بی‌شاعره‌ای خواهد بود. مراکز بسیج، سپاه، بیت رهبری و اون دفتر شورای عالی امنیت ملی و جاهایی که سران حکومتی هستند که در حقیقت بتونن سر مار رو ببرن و بتونن به مردم این اجازه رو بدن که یک، با نیروهای انتظامی یکسان بشن و نیروهای انتظامی بتونن اون آزادی رو داشته باشن که دیگه فرماندهی نباشه، که بتونن بیان با مردم یکی بشن و در حقیقت خود مردم این انقلاب رو به پایان برسونن. اما من بعید میدونم که بخواد سرباز در خاک ایران پیاده بکنه.
آقای سمیعی، حالا همزمان این وضع تعرفه های 25% به کشورهایی که بخوان با ایران معامله کنن در این شرایط چقدر بر وضعیت حکومت ایران تأثیر خواهد گذاشت؟
بسیار مهلک خواهد بود، برای اینکه در حال حاضر ما میبینیم که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی اصلا چیز تعریفداری نیست و اگر اون کشورهایی هم که یا اون نهادهایی هم که با جمهوری اسلامی همکاری بکنن، امریکا 25% تعرفه بر علیه اونا وضع بکنه، یعنی در حقیقت اونها هم موقعیت اقتصادی خودشون رو از دست میدن و اونها برای اینکه موقعیت اقتصادی خودشون رو از دست ندن جمهوری اسلامی رو به راحتی کنار خواهند گذاشت و این در حقیقت یعنی فلج کامل و قطعی اقتصادی برای جمهوری اسلامی.
شایان سمیعی بود، کارشناس امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا. همچنان شنونده ساعت 14 ویژه رادیو فردا هستید. صدر اعظم آلمان توسل جمهوری اسلامی به خشونت برای باقی ماندن در قدرت را نشانه پایان کار جمهوری اسلامی توصیف کرد. فریدریش مرتز در جمع خبرنگاران گفت وقتی یک رژیم فقط از طریق خشونت قادر به باقی ماندن در قدرت است، عملا کارش تمام شده، و اضافه کرده که حدس میزنه که در حال حاضر شاهد روزها و هفته های پایانی حکومت جمهوری اسلامی باشیم. در همین حال در اتحادیه اروپا در کشورهای مختلف هم اظهار نظرهای مطرح شده، اقداماتی رو در نظر گرفتند کشورهای اروپایی. درباره این موارد ارزیابی آرش سرکوهی، تحلیلگر سیاسی در برلین رو بشنوید.
صحبت آقای مرتز صدراعظم آلمان در واقع کم بی سابقه است که بگه دولت ایران مشروعیت خودش از دست داده و فقط ما هفته ها یا ماه ها و پایان رژیم فاصله داریم. من راست شو بخواین خوشبین نیستم. به نظرم دولت آلمان و اروپا داره سعی میکنه خودش رو در مذاکرات جهانی دوباره نشون بده، چون همونجوری که میدونیم نه فقط راجع به ایران بلکه در مورد اوکراین، ونزوئلا و دیگر برون‌های جهانی آمریکا در واقع داره به تنهایی تصمیم میگیره و اروپایی ها رو که سالها و دهه ها چرکاش بودن، همپیمانهاش بودن رو جدی نمیگیره، اونها در مذاکرات سهم نمیکنه. به نظر من این سعی دولت آلمان و اروپایی هاست که در واقع خودشون در مسئله ایران مهم نشون بدن و سعی کنن جزوی از اون بخش بازی ژئوپلیتیک باشن. ولی به هر حال پیام بزرگیه که دولت آلمان گفته و اتحادیه اروپا هم خب و کشورهای دیگه اروپایی هم گفتن که دارن فکر میکنن که چه کارهایی رو میتونن انجام بدن. سفرا ایران رو فراخوندن، بعضی کشورهای اروپایی آلمان هم این کار رو کرده و مثلا پارلمان اروپا گفته که از ورود لابیست های جمهوری اسلامی پارلمان اروپا جلوگیری خواهد کرد و بحث دور جدیدی از تحریم ها هست و دوباره اون بحث چندین ساله قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی.
آقای سرکوهی، به جدی نگرفته شدن اروپا از سوی دولت آمریکا اشاره میکنید. فکر میکنید که آیا اروپا امروز نگاهی به خود هم داره در این زمینه، یک نگاه انتقادی به عملکرد خودش که چرا امروز جدی گرفته نمیشه در این عرصه؟
به نظرم برای اروپایی‌ها سخته که با این نقش جدیدشون در مناسبات جهانی کنار بیان. بالاخره کشورهای اروپایی مثل فرانسه، آلمان، انگلیس سال‌ها و دهه‌ها در کنار خب آمریکایی‌ها تعیین کننده سیاست خارجی از جهان بودن و الان دولت آمریکا اهمیت خاصی به اونها نمیده. میگم حتی در جنگ اوکراین هم که در قاره اروپا اتفاق میفته، در چند سنگ کیلومتری مرز آلمان اتفاق میفته، ببینیم که اونها سهیم نیستن و خیلی سخته بر اونها کنار بودن با این مسئله. و خب در زمینه ایران هم به نظر من ماجرا همینه، یعنی اتحادیه اروپا دیگه، البته به این ماجرا به این هم برمیگرده که دیگه رابطه ایران یعنی جمهوری اسلامی با اروپا هم دیگه اون رابطه ثابت نیست. یعنی اگه ما مثلا 20 سال پیش رابطه اقتصادی به نسبت شکوفایی وجود داشت و جا داشت که با تحریم ها اروپا جمهوری اسلامی زیر فشار قرار بده،
مشخصا با آلمان یا... کشوری که شما در اون هستید،
بله رابطه اقتصادی بین آلمان و ایران هم بسیار سرد شده، یعنی آلمان دیگه نفت و گاز ایران رو وارد نمی کنه، مراوده اقتصادیش به یه حد اقلی رسیده، تحریم هایی که در دههای گذشته بوده خب تاثیر خودشو گذاشته. بنابراین در واقع اتحادیه اروپا این اهرم هم رو هم تا حدی از دست داره که جمهوری اسلامی زیر فشار بذاره، بگه اگر بحث من گوش نکنی من تو رو بیشتر تحریم اقتصادی میکنم. میگم دیگه در واقع رابطه اقتصادی معناداری با ظرفیت بالا جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا نداره، مراودش بیشتر با کشورهای همسایه و کشورهای آسیایی مثل هند و چین. بنابراین اینجا هم آلمان اون اهرم رو از دست داده، یا اروپا این اهرم رو از دست داده و دیگه فشار دیپلماتیک هم، یعنی به نظر من جمهوری اسلامی دیگه دیر دیرش بعد از این کشداری که الان داره و از این قتل عامی داره انجام میده شمشیر رو از رو بسته و دیگه براش مهم نیست که اون چهره رو نگه داره و بگه که نه ما همچنان مثلا یک دولت مسالمت‌آمیزی هستیم. بنابراین اونجا هم یک سر مسئله سخت‌تره. و یک مسئله هم که بچه اشاره کرد که همین دولت آلمان تا همین الان در برنامه‌اش هست که ایرانی ها رو دپورت بکنه به ایران. ما می‌بینیم که در دولت آلمانی صدا بلند شده که از حزب سوسیال دموکرات که در واقع پارتنر حزب دموکرات مسیحیت است باقی مرس هستن، حزب سوسیال دموکرات داره میگه ما در شرایط کنونی حداقل باید دپورت کردن ایرانی ها رو به ایران متوقف کنیم و همین دولت آلمان آقای مرس که حرف از همبستگی و مردم ایران میزنه هنوز اینو قبول نکرده و هنوز ایدهشون اینه که میشه ایرانی ها رو برگردوند، ایرانی ها که به آلمان پناه شدن رو برگردوند به ایران. یا همین آقای مرس بود که پارسال در جنگ بین ایران و اسرائیل اون جمله مشهور رو گفتش که اسرائیلی ها در واقع کار کثیف اروپایی ها رو براش انجام دادن.
به موضوع دیپورت نکردن و لزوم دیپورت نکردن اشاره کردید. اتحادیه اروپا در سطح کلانتر در کنار این کارهای دیپلماتیکی که کرده، حالا احضار سفیر، جلوگیری از ورود دیپلمات‌های ایرانی به پارلمان اروپا یا حتی تحریم‌های بیشتر که مشخص نیست که این تحریم‌های بیشتر چگونه میتونه تاثیرگذار باشه در این لحظه کنونی، چه کار دیگه ای اتحادیه اروپا میتونه انجام بده به نظرتون؟
من به نظرم کار خاصی میتونه انجام بشه، همونجوری که خودتون اشاره کردین اصلا معلوم نیست این تحریم ها تا کنون چه اثری داشته بر جمهوری اسلامی. همونجوری که ما میدونیم تحریم ها مردم فشارش بر مردم ایران بوده، فشارش که بر سپاه پاسداران نبوده، باعث فقیر شدن سپاه پاسداران که نشده، باعث فقیر شدن مردم ایران شده. حتی به نظر من یعنی اگه الان شما سپاه پاسداران رو فردا در لیست توریستی قرار بدین که فکر نکنم به زودی انجام بگیره، این تاثیر بر سرکوب روی مردم ایران نمیذاره. سپاه وقتی ایران داره مردم ایران داره میکشه، براش فرقی نمیکنه که توی غرب به عنوان نیروی تروریستی شناخته میشه یا نه. فراخواندن سفیرها به نظر میگم حداقل کاری هست که میشه انجام داد، ولی حتی بستن سفارت ها هم تأثیر نخواهد داشت در روند سرکوب. و اگر به زمان بعد از این ماجرا فکر کنیم، خیلی سخت الان به این فکر کنیم، الان همه دارین فکر میکنیم شروع میشه کشتار رو متوقف کرد، ولی شما دو فکر کنید اگه یک سال دیگه به هر صورت این ماجرا حالا ادامه پیدا کنه نکنه، وقتی سفارت ها بسته است دوباره ما ایرانی ها هستیم که آسیب میبینیم، به خاطر اینکه خانواده های ما هستن که میخوان بیان به اروپا، فرزندانش رو ببینن، بستگانش رو ببینن و نمیتونن بیان. ماجرا که ما چند سال داریم نگاه میکنیم که این بسته شدن سفارت ها هم لزوما به نفع مردم ایرانی است. یعنی به نظرم آپشن هایی که اتحادیه اروپا داره اگر بخوان تاثیرگذار باشن در میان و بلند مدت تاثیرگذارن، و در کوتاه مدت هیچ کمکی نمیتونن بکنن که جلوگیری کنن از این کشدار وسیعی که داره تو ایران الان انجام میگه.
ارزیابی آرش سرکویی رو میشنیدید در برلین. اما در پی قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی در ایران از شامگاه 18 دی اندک گزارش‌ها و روایت‌هایی که از داخل ایران به رسانه‌های بیرون از کشور میرسه حاکی از گستردگی و شدت سرکوب معترضان به خصوص در شامگاه پنجشنبه 18 دی و جمعه 19 دی. برخی از نهادهای حقوق بشری همانند دیدبان حقوق بشر و یا سازمان حقوق بشر ایران، یکی در آمریکا و دیگری در نروژ، از میزان هولناک تعداد کشته شدگان به عنوان کشتار و یا قتل عام گسترده معترضان یاد می‌کنند. بشنویم بیشتر از وحید پوراستاد.
ایران روزهاست که در تاریکی فرو رفته است. از پنجشنبه گذشته حکومت با قطع اینترنت و هر گونه تماس و ارتباط ایرانیان را در شوک بزرگی فرو برده است. شوک بزرگ از شنیدن و دیدن اندک تصاویری که از کشتار معترضان در خیابان‌ها می‌رسد. سازمان دیدبان حقوق بشر از آن به عنوان کشتار گسترده یاد می‌کند و سازمان حقوق بشر ایران آن را قتل عام گسترده معترضان توصیف می‌کند. تصاویر تازه‌ای که کانال تلگرامی وحید آنلاین از محوطه ساختمان پزشکی قانونی کهریزک تهران منتشر کرده، پیکرهای کشته شدگان روزهای پنجشنبه و جمعه را نشان می‌دهد. مردان و زنانی گلوله خورده از ناحیه سر، سینه و شکم و خانواده‌هایی که در انتظار تحویل اجساد ایستادند. بر روی یکی از جنازه‌ها نوشته شده پریان، نام پدر حسن، متولد اول فروردین 1388.
میدونم الان یه آمبولانس جدید جلو چشم اومد، الان 200 نفر وایسادن جلوش که ببینن جوونشون بچه‌شون اینجا سنه منتظرم. ببین الان داره جنازه‌ها رو دونه دونه جلو چشم داره میکشه کنارش.
نهادهای حقوق بشری با وجود توصیف کشتار و قتل عام در ایران، به دلیل اینکه حکومت تمام راه‌های ارتباطی اینترنتی و تلفنی را مسدود کرده، امکان آمار رسمی و با قطعیت را ندارند. با این وجود سازمان حقوق بشر ایران در نروژ دست کم کشته شدن 734 معترض و هزاران مجروح را به طور رسمی تایید می‌کند، اما تاکید دارد که آمار غیر رسمی بیش از چند هزار نفر است. گروه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا تا روز چهارشنبه جان باختن 2571 نفر را تایید می‌کند. همچنین منابع دیگری از جمله یوستی ملمن، روزنامه‌نگار اسرائیلی در حوزه امنیتی، خبر داده که برآورد این کشور از آمار کشته شدگان بین 4 تا 5 هزار نفر بوده است. برخی از منابع خبری دیگر حتی آمار کشته شدگان را بیش از اینها اعلام می‌کنند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو:
این گزارشی که ما منتشر میکنیم میشه گفت که با اون آمار دقیق کشته شدگان فاصله زیادی داره، ولی باز هم میتونه این ابعاد رو نشون بده. در جمهوری اسلامی که ما در واقع شفافیت نداریم، حتی وقتی که اینترنت وصل بشه به خاطر تهدیدهایی که وجود داره، خانواده رو میدونیم از قبل همیشه تهدید میکنن با شرط و شروط، پیکر عزیزانشون رو بهشون تحویل میدن و خب طبیعی هست که خیلی از خانواده شاید نخوان توبت کنن. به این دلیل آمار دقیق رو نمیتونیم فعلا بهش برسیم، ولی اینکه ابعادش رو میتونیم بگیم که بسیار گسترده تر از هر زمان دیگر هست. من فکر میکنم که خیلی شباهت زیادی به اوایل دهه 60 داره که معترضان رو در خیابونها به این شکل به قتل میرسوندن.
شاهدان عینی نیز در گفتگو با رادیو فردا از سرکوب خونبار و تکان دهنده گفتند. یکی از اعضای کادر درمان در جنوب ایران روایت میکند خیلی ها را کشتن و در بیمارستان ها به برخی از مجروحان تیر خلاص زدند. رادیو فردا به دلیل قطع اینترنت و هر گونه تماس با ایران امکان راستی آزمایی مستقل گفته‌های شاهدان عینی و آمار کشته شدگان و مجروحان را ندارد. با این وجود یک پزشک که به تازگی از ایران خارج شده در یک فایل صوتی که برای رادیو فردا ارسال شده میگوید
که خیلی اوضاع وحشتناکه، با اسلحه جنگی مردم دارن تیکه پاره میکنن. روز جمعه شب من از بیمارستان فارابی خبر دارم، فقط 600 تا تخلیه چشم بوده تو بیمارستان فارابی. باز دوباره یه بیمارستانی تو نازی‌آباد بوده، یه بیمارستان کوچیکی 24 نفر میارن شب تو ICU بستری، حال خیلی بد. اینا شب تا صبح هر 24 تاش از بین میره متاسفانه. بعد دم صبح میگفتن که همون نرسای اون اونجا ما خبر داریم، میگفتن که دم صبح با تاکسی بار اومدن و جسد رو از سردخونه برداشتن و دزدیدن و بردن. دیگه بهتون بگم از محله ماه روی بود دیشب، جنگ بود، جنگ با کلاشینکوف مردم میزنن. بعد ولی مردم خیلی متحدن، خیلی متفاوت از قدیمه.
بر اساس برخی از گزارش هایی که به رادیو فردا رسیده و یا برخی از کاربران از طریق اینترنت استارلینگ برای دقایقی به شبکه‌های اجتماعی وصل شدن و یا تماس های کوتاهی با خانواده خود در خارج از کشور داشتن، میگویند حکومت در ازای تحویل 800 میلیون ها تومان پول طلب میکند، از 200 میلیون تا بیش از 1 میلیارد تومان، ارقامی است که تاکنون روایت شده. برخی از شاهدان روایت میکنند که مجروحان را با کامیون منتقل میکردند و شانس زنده ماندن آنها اندک بوده. بر اساس تصاویری که کانال تلگرامی وحید آنلاین از ساختمان پزشکی قانونی کهریزک تهران منتشر کرده، دیده می شود که با کامیون های یخچالدار جنازه های بسیاری را جابجا می کنند.
صاف مردم جنازه هاشون رو تحویل بدن، جوان های بسته دلشون برای منتظرن یک کانتینر جدید بیاد. کلی هنوز این تو جنازه شناخته نشده است.
به گفته زندانیان دهه 60، این کامیون‌ها یادآور اعدام‌های گسترده و دست جمعی زندانیان سیاسی آن دوره است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی از همان روزهای نخست دست به اعدام‌های انقلابی مقام‌های رژیم پهلوی زد و در دهه 60 چند هزار زندانی گروه‌های سیاسی را اعدام کرد. تا جایی که آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان را تا 3800 نفر اعلام کرد و گروه‌های سیاسی دیگر این رقم را بیش از این می‌دانند. در فایل صوتی که در سال 1395 منتشر شد، آیت الله منتظری در دیدار با هیئت مرگ در مرداد 1367 این اعدام‌ها را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی می‌خواند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میریزن.
با این وجود کمیته حقیقت‌یاب حقوق بشر سازمان ملل در سال 1402 برخی از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی را مصداق جنایت علیه بشریت خوانده بود. در اعتراضات سال 1401 هزاران نفر بازداشت شدند و دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتون و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که بر سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. در اعتراضات گسترده سال 88 در ایران چند هزار نفر بازداشت شدند و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند. در اعتراضات سال 96 5000 نفر بازداشت شدند و کشته شدن 25 نفر اعلام شد. و در اعتراضات سال 98 مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. در تمام اعتراضات چند دهه اخیر در ایران مقام‌های رسمی عموماً آمار کشته شدگان و مجروحان و حتی بازداشتی‌ها را کمتر از تعداد واقعی اعلام می‌کنند. با این وجود سازمان دیدبان حقوق بشر که در آمریکا مستقر است اعلام کرده حکومت ایران از 18 دی ماه امسال سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرده و به گفته این نهاد حقوق بشری گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زدند.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما در پی گفتگوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس ایکس، پوشش اینترنت ماهواره استارلینک برای ایران مجانی شد. طی روزهای اخیر و به دنبال قطع کامل اینترنت در ایران از سوی جمهوری اسلامی، اینترنت استارلینک یکی از معدود راه‌های ارتباطی ایرانیان با خارج از کشور بوده. اما رایگان شدن سرویس استارلینک برای ایرانیان به چه معناست؟ احمد احمدیان، فعال اینترنت آزاد در کالیفرنیا، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده است.
که استارلینک از زمان جنبش زن زندگی آزادی، استارلینک در واقع توی ایران قابل دسترس بود، ولی از اون زمان این به این معنی نبود که استارلینک به طور رایگان در دسترسه. مثل هر مصرف کننده دیگه جاهای دیگه دنیا باید برای خدمات استارلینک و آبونمان استارلینک پرداخت میکرد. تا در واقع روز 13 ژانویه همین روز گذشته که در پاسخ به اعتراضات اخیر استارلینک در واقع آبونمانش رو برداشت. این به این معنیه که شما اگر یک دستگاه استارلینک داشته باشید کافیه فقط اون رو وصل کنید به برق و جایی باشه که دسترسی به آسمان صاف داشته باشه و مانعی بینش نباشه، مانع به معنای مانع سختی نباشه یا زیر سقف نباشه، و استارلینک به شما در واقع اجازه میده که شما کانکت بشید به اینترنت و به طور نامحدود از اینترنت استارلینک استفاده
کنید. یعنی به اصطلاح برای این کار ابزار لازمه، یعنی اون ترمینال یا اون دستگاه لازمه که وجود داشته باشه.
بله، به اصطلاح یه دیش استارلینک یا کیت استارلینک رو شما نیاز دارید و این کاملا متفاوته با موضوع اتصال به ماهواره های استارلینک از طریق تلفن که نه تنها در ایران در دسترس نیست، در خود آمریکا و کشورهای دیگه هم که در دسترسه، به صورت آزمایشی فقط در دسترسه و با یک سری از اپراتورهای خیلی محدودی کار میکنه. و استارلینک وقتی در موردش توی بستر ایران صحبت میکنیم، یعنی در واقع در مورد دیش استارلینک صحبت میکنیم که در سه مدل مختلفش هست، که نسل دو، نسل سه که تخت هست، و نسل مینی که به اندازه یک لپتاپ 14 اینچی هست که توی بک بکتون هم جا میشه.
آقای احمدیان، شما مدت هاست که در زمینه مشخصاً استارلینک دارین کار میکنین، تحقیق میکنین و آگاهی سازی میکنین و تلاش میکنین که این امکان فراهم بشه، امکانی که دیروز فراهم شده. میخوام ازتون بپرسم که آیا تخمینی دارید که چه میزان دستگاه در ایران هست؟ چون اون چه که همکنون ما داریم میبینیم ارتباط بسیار کمی است از تصاویری که داره منتشر میشه، تماسایی که داره برقرار میشه. به نظر نمیاد که همه اون دستگاه‌هایی که گفته میشد در ایران هست فعال بوده باشن.
به نظر میسه همینطور هست و تخمینی که در واقع من دارم با توجه به نظارت و مانیتور کردن شبکه فروش استارلینک، شبکه‌های غیررسمی فروش استارلینک توی کانال‌های تلگرامی و همینطور آمارهایی که از خود جمهوری اسلامی اومده که در واقع ماه دسامبر سال 2024 یک گزارشی و مرکز تجارت الکترونیک در واقع گذاشتن بیرون و منتشر کردند و اعلام کردن 100,000 نفر از طریق اینترنت استارلینک در واقع به اینترنت دسترسی دارن، به این معنی که زیرساخت‌های خودشون رو بررسی کرده بودن و دیده بودن چه کسانی با استارلینک به اینترنت وصل شدن و این تقریباً معادل شاید 30,000 دستگاه استارلینک بود و این آمار برمیگرده به بیشتر از 1 سال و 2 ماه گذشته و توی این 1 سال و 2 ماه گذشته هم قیمت استارلینک اومده پایین، همین که استارلینک خیلی در دسترس تر شده و به تخمینی که در واقع من دارم با توجه به مجموع شرایط اینه که بیشتر از 50,000 دستگاه توی استارلینک توی ایران هست. هرچند همونطور که شما فرمودید خیلی از این دستگاه های استارلینک ممکنه فعال نباشن به دلایل مختلف، زمانی که حالا فیلترینگ اونقدر شدید نیست یا اینترنت کاملا قطع نیست، شاید یه مصرف کننده عادی ترجیح بده از VPN استفاده کنه تا اینکه قیمت سابسکریپشن 100 دلاری استارلینک رو بده. حالا به طور متوسط 100 دلار هزینه ماهیانه آبونمان استارلینک بوده، ولی توی دوران قطع شدن اینترنت، با قطع شدن اینترنت با توجه به اینکه کاربرایی که استارلینک داشتن و شاید فعالانه ازش استفاده نمی‌کردن، ممکنه که در واقع یعنی امکان این رو نداشتن که دوباره بلافاصله فعالش کنن، به این دلیل که فعال کردن اون نیاز به پرداخت داره و خب همینطور که شما هم اطلاع دارید خیلی از ایرانی ها دسترسی به یک کارت مستر و ویزا کارت ندارن که بتونن اون پرداخت رو انجام بدن و برای فراهم کردن اونم به اینترنت نیاز دارن.
یعنی این تصمیمی که الان استارلینک اعلام کرده میتونه اون دستگاه هایی که خاموش بوده به دلیل نپرداختن حق عضویت رو روشن بکنه.
دقیقا من میخواستم به همین نکته برسم که خیلی از اون افرادی که استارلینک هاشون رو استفاده نمی کردن الان میتونن استارلینک هاشون رو در واقع در بیارن و با رعایت نکات امنیتی از جمله استتارش، استفاده کردن از VPN و تغییر دادن اسم وای فایشون میتونن از استارلینک استفاده کنن. برای مثال حتی یک دوست خوششانسی هم اگر یک استارلینکی رو پیدا کرده باشه یا نمیدونم از یه جایی به اصطلاح کش رفته باشه، هم الان میتونه استارلینکش رو وصل کنه به برق و بتونه استفاده کنه و در این حدی که هیچ نیازی به دسترسی به اکانت ها نخواهد داشت.
اما تهدیدات امنیتی چطور آقای احمدیان؟ چه خطراتی ممکنه یک کاربر ایرانی در ایران یک کاربر استارلینک رو تهدید بکنه؟
خب استارلینک به طرق مختلف قابل ردیابی شناسایی هست، ولی برای راه‌های پیشگیری خیلی ساده‌ای هم و حداقل و کمینه کردن ریسک پیدا کردن استارلینک هم وجود داره و کاربرای استارلینک به راحتی میتونن اینا رعایت کنن. من اول میپردازم به روش‌هایی که جمهوری اسلامی در واقع تلاش میکنه یک استارلینک رو پیدا کنه و دو اینکه مختل کنه. ما میبینیم که در روزهای گذشته هم گزارش شده که جمهوری اسلامی پارازیت های زیادی هم روی GPS هم فرکانس های رادیویی که استارلینک استفاده میکنه برای آپلودش به خصوص، پارازیت های زیادی انداخته توی مناطقی که توی مناطق محدودی از کشور به خصوص تهران این گزارش شده و همینطور جمهوری اسلامی میتونه با نظارت شبکه ترافیک شبکه اینترنت مخصوصا تو دوران قطعی کامل اینترنت متوجه بشه که چه اتصالاتی در واقع هست، به خصوص اتصالاتی که از آی پی استارلینک هست، چون آی پی محدود شناسه های اینترنتی استارلینک خیلی محدوده. عمده کسانی که از استارلینک از ایران استفاده می کنن به در واقع مرکز داده استارلینک در بلغارستان وصل میشن و آی پی هاشون خیلی محدود و قابل شناساییه. هرچند به راحتی با روشن کردن وی پی انشون. درسته وی پی ان به عنوان یک ابزار حفظ حریم خصوصی میتونن آی پی خودشون رو مخفی کنن و اگر به سایت های داخلی هم مراجعه کردن، اون سایت های داخلی متوجه نخواهند شد، شما از طریق استارلینک باز شدید. همینطور یک سری ملاحظات جدیدتری هم هست، به خصوص در مورد استتار فیزیکی استارلینک. استارلینک مثل ماهواره های دیگه نیست، ماهواره های تلویزیون نیست که در واقع با مانع ها در واقع خیلی اختلال ایجاد کنن در فرکانس هاشون. شما میتونید استارلینک رو با یه پارچه برزنتی، میتونید با یه کارتون، میتونید با یه منبع آب بذاریدش توی یه منبع آب روی پشت بوم و اونو مخفیش کنید و که از تیررس همسایه ها و عموم در واقع مخفی باشه. و علاوه یه نکته دیگه هم من میخوام بگم در مورد کسایی که استارلینکشون رو مدت ها استفاده نکردن یا استارلینک رو برای اولین بار خرید میکنن، وقتی استارلینکتون شما خریدید، بلافاصله اولین کاری که وصل شدید به اینترنت وصل شدید، یک اپلیکیشن استارلینک رو نصب کنید و اون رو راه اندازیش کنید و اسم وایفای خودتون رو عوض کنید، به خاطر اینکه وایفایی که استارلینک داره به طور پیشفرض اسمش هست استارلینک و هر کسی که حالا در مجاورت شما باشه با در واقع اسکن کردن شبکه،
یعنی همسایه شما اگر که روی تلفنش داره نگاه میکنه چه وایفای در دسترس هست اطرافش، میتونه ببینه که شما ارتباطی با استارلینک دارید، اسم رو میتونه ببینه.
دقیقاً میتونن حدس بزنن که شما از استارلینک استفاده میکنید. و خب یک سری نکات امنیتی خیلی ساده دیگه ای هم هست. فخر فروشی نکنید برای داشتن استارلینک. اگر سوشال میدیا دارید، شبکه های اجتماعیتون با اسم خودتون هست، با توجه به این که این شبکه ها الان کاملا قطع هستن و مختل هستن، شما فعالیت نکنید توی اون شبکه ها که کسان دیگه متوجه بشن که شما از داخل ایران به اینترنت وصل هستید. با توجه به شرایط فعلی که میبینیم خیلی از وی پی ان ها هم قطع هستن و اینها میتونه در واقع باعث ردیابی شما باشه و این ملاحظات رو اگر کاربرا بتونن انجام بدن و به خاطر و برای دسترسی به اپلیکیشن ها یه امن ارتباطی فقط ازش استفاده کنن، خیلی میتونه در شرایط فعلی مفیدتر باشه و فقط هم با افراد قابل اطمینانشون در موردش حرف بزنن یا باهاشون شیر کنن و به اشتراک بذارن.
آقای احمدیان، کوتاه اگه بتونیم به موضوع اختلال هم بپردازیم که چگونه میتونن بر این اختلال ایجاد کردن روی سیگنال های استارلینک فائق بیان.
نوع اختلال هایی که الان در مورد استارلینک گزارش شده، دو نوع اختلال هست. همونطور که عرض کردم، اختلال از طریق جی پی اس هست که موقعیت یابی استارلینک رو مختل میکنه، به این معنی که استارلینک خود ترمینال روی زمینش باید با ماهواره هایی که در مدار زمین هستن ارتباط برقرار کنن و موقعیت همدیگه رو با همدیگه گزارش کنن و با جی پی اس در واقع اختلال ایجاد میشه. ولی این جی پی اس جمعینگ یا به اصطلاح همون پارازیت خودمون که در ایران مصطلحه، این پارازیت ها تقریبا بلا اثر هستن، مختل میکنن ولی استارلینکتون رو از کار نمیندازن و این اولا همه جای ایران هم نیست. به همین ترتیب و البته میتونن برن توی قسمت ادوانسد دستگاه استارلینکشون و برای موقعیت یابی به جای از جی پی اس بیان از خود موقعیت یابی استارلینک که بر اساس اینترنت هست استفاده کنن و تا حد خوبی این مشکل برطرف میشه. یک نوع پارازیت دیگه ای هم که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در واقع بهش متوسل شده توی سری مناطق، که این در یک جور پارازیت نظامی هست که شاید روسیه در میادین جنگش علیه اوکراین ازش استفاده میکنه و این سیگنال های رادیویی رو در واقع مختل میکنه و پارازیت هدفش اونهاست. برای اون کار زیادی نمیشه کرد، ولی هرچند اون هم روزهای گذشته شرکت استارلینک یک آپدیتی رو برای فرمور یا همون نرم افزار استارلینک فراهم کرده که اگر میتونن اون استارلینکشون رو آپدیت کنن و تا حد خوبی این بهبود پیدا میکنه، هرچند در بدترین موقعیت ها حدود شاید 25% 35% پکت لاس یا از دست دادن داده های ترافیکی بوده برای کسانی که تو اون مکان ها و موقعیت هایی بودن که این سیگنال جمینگ یا اون رادیو فرکانسی جمینگ و اختلال در امواج رادیویی گزارش شده بوده. ولی طبق گزارش هایی که ما داریم، تقریبا تمام شاید بیشتر از 99% ایران این سیگنال ها نیست، این اختلالات وجود نداره و عمدتاً در تهران و مناطق شرق تهران این مسئله گزارش شده.
توضیحات احمد احمدیان رو میشنیدید، فعال اینترنت آزاد و مدیر مؤسسه هولستیک رزیلینس در کالیفرنیا بود که به پرسش‌های ما درباره رایگان شدن استارلینک در ایران پاسخ میداد. شما هم اگر میخواهید با ما در تماس باشید، در ایران هستید، میتونید از طریق پیامگیر با ما در تماس باشید، 2420-2211-2212 یا شناسه تماس با رادیو فردا برای شما که دسترسی به اینترنت دارید @fardogram هست. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.